دوستان عزیز، موضوعی که امروز میخوام دربارش کمی فکر کنیم باز موضوع بسیار جالبی است، در مورد حقانیت کلام خدا، یعنی کتاب تورات و کتاب عهد جدید که معروف است به کتاب انجیل. از رساله دوم تیموتائوس باب سوم آیه 16 هم چند آیه میخوانم برای شما. میگوید تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. در اینجا کلام خدا به وسیله پولس رسول اینطور میگوید تمامی کتاب‌های آسمانی، تمامی نوشتجات انجیل و تورات از الهام خداست. یعنی نمیشه ما فکر کنیم که شاید انجیل و تورات را مردمانی با میل خودشون و با طینت‌های بد و افکار بد نشستن و نوشتن، بلکه اینها الهام مستقیم خود خداست. همینطور در رساله دوم پتروس باب دوم، باب اول در آیه 20 اینطور می‌فرماید و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. پس توجه می‌فرمایید اینجا هم می‌گوید که هیچ نبوت این کتاب، یعنی کتاب انجیل یا تورات، از تفسیر خود نبی نیست. یعنی خود پیغمبرا هرچی دلشون میخواست اینجا نمی نوشتن، یا همینطور نویسندگان اناجیل ننشستن و به میل خودشون هرچی دلشون خواسته نوشتن، بلکه میگوید نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد. یعنی اینها نرفتن از مردم سوال کنن که شما چه چیزی خوشتون میاد ما این رو در کتاب تورات و انجیل بنویسیم، بلکه میگوید مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. اینها به قدرت روح خداوند صحبت کردند. مسئله‌ای که زیاد مورد بحث قرار میگیره و معمولا صحبت میشه در اطرافش، بعضی دوستان به ما مسیحیان اینطور میگویند که به نظر ما انجیل و تورات دست خورده، و چون انجیل و تورات دست خورده یا تحریف شده از این جهت نمیشه به اون اطمینان کرد. بعضی دیگران عقیده دیگری ابراز میکنند، میگن که انجیل و تورات منسوخ شده. مثلا میگن وقتی که انجیل آمد دیگر تورات به درد نمیخورد، چون که انجیل یک مذهب جدیدی است، کتاب جدیدی است و کتاب قدیمی را خود به خود منسوخ میکند و از بین میبرد. درباره این مسئله میخوام یک از کتاب مکاشفه، یعنی آخرین کتاب عهد جدید، از آخرین صفحه چند آیه برای شما بخوانم. کتاب مکاشفه باب 22 از آیه 18 برای شما میخوانم. زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود، شهادت میدهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. هرگاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است منقطع خواهد کرد. یعنی اینکه هیچ کسی اجازه ندارد یک نقطه یا کلمه به کلام خدا در تورات یا در انجیل اضافه کند، یا کلمه از اون رو تحریف کند یا از اون بردارد. این اخطاری است که در آخر انجیل داده شده است به تمام کسانی که بخوان روزی سعی بکنند یا فکر بکنند که این نوشته ها رو دست بزنند. پس بنابراین از نظر کلام خدا در این آیه ها خواندم که کتاب مقدس از طرف خداونده و با الهام خداست، با وحی خداونده به قدرت روح القدس نوشته شده و برای مردم و به فکر راضی کردن مردم هرگز نوشته نشده است، و هدف خدا این بوده است که نقشه آسمانی خودش را به صورت نامه‌ای که اسمش کتاب مقدس هست برای بشر مکشوف بکنه. و اما در جواب کسانی که عقیده دارند که وقتی که انجیل آمد مثلا تورات منسوخ شد و حالا انجیل هم منسوخ شده است. چه فکر میکنید؟ شما هم شاید چنین چیزهایی شنیده باشید. البته برای افراد مسیحی شنیدن اتهامات اشکالی ندارد، ولی برای روشن شدن مطالب ما میخواهیم کمی این مسئله رو بررسی کنیم. شاید شما هم چنین مسائلی به گوشتان خورده است تا اطلاعات شما کمی بیشتر بشود و به حقیقت امر به طور دیگری نگاه کنید. اولا این را باید بگویم در مورد منسوخ شدن، بعضی ها این اشتباه را میکنند که فکر میکنند همانطور که علم در حال تکامل هست، دین هم در حال تکامل است. این عقیده به طور کلی غلط است، چون که قبول کردن این عقیده ما را بر آن وامی دارد که فکر کنیم که خداوند هم فکرش تکامل پیدا میکند. بشر 2000 سال پیش یا بشر 4000 سال پیش یا بشر 6000 سال پیش همشون همان هستند که بودند، شاید فاسدتر شدند و بهتر نشدند، چون که بشر گناهکار است و گناهکار بودن بشر به خاطر وجود شیطان است که بشر را مرتب به طرف گناه و به طرف هوس‌ها و آلودگی‌ها و ناپاکی‌ها می‌کشاند. بنابراین خداوند قانونی که در زمان مثلا حضرت موسی داد، همان قانون را خداوند در زمان عیسی هم اجرا می‌کند. در زمان امروز هم خدا پابند قوانین خود هست. خدا قوانینی که خودش میدهد احترام میکند. خدا قوانین را برای یک موقع به خصوصی نمیدهد. تمام قوانینی که خدا در کتب آسمانی آورده است برای تمام زمان هاست و ما نبایستی فکر کنیم که خدا بعضی مواقع یک مذهبی یا دینی یا احکامی به وسیله رسولی برای اون موقع برای مردم میفرستد. این عقیده به طور کلی در کتب آسمانی ممنوع اعلام شده است و خداوند در کلام خودش گفته است که آنچه که یک بار از دهان او بیرون می آید یک سخن ابدی است. کلام خدا نامه دائمی خداست برای بشر. بنابراین عقیده منسوخ شدن که این کتاب وقتی آمد کتاب دیگری دیگر به درد نمی خورد، عقیده غلطی است و تمام کتبی که خداوند فرستاده است محترم هستند. از این جهت مسیحیت هم کتاب تورات را کنار نگذاشته، اون را منسوخ نشمرده و جزء کتاب مقدس آمده است. شما اگر ملاحظه بکنید کتاب مقدس مسیحیان شامل دو قسمته، کتاب تورات و انجیل. کتاب تورات برای یک فرد مسیحی که طرفدار و پیرو عیسی مسیح است همانقدر محترم است که کتاب انجیل. توهین کردن به کتاب تورات برای شخص مسیحی همانقدر زننده است که کسی به کتاب انجیل او توهین بکند. بنابراین عقیده منسوخ شدن لازم بر این می شود که خدا فکرش هم قدیمی بشه یا فکرش تازه بشه، و چون خدا هرگز فکرش عوض نمیشه، چون خدا حرفی که یک بار می زند همان است، یعنی خدایی که مثلا 6000 سال پیش فرمود دروغ گفتن گناه است، یا مثلا گوشت خوک حرام است، یا چیز دیگر حرام است، یا چیز دیگر حلال است، خدا به همان قول خودش ایستاده است. و الا این باعث می شود که اینطور قبول کنیم که خدا گروهی را فریب داده است، چون به یک عده قوانین ناقصی داده است به عده دیگر قوانین کاملتری، و یک شخصی را که فرستاده است حرفای قبلی خودش رو به هم زده و مثل اینکه گفته باشه من اونها رو نگفتم، یا اون حرفای قبلی من ناقص بوده، حالا حرفای کاملتری میزنم. عرض کردم اگر خدا انسانی بود ایرادی نداشت، ولی چون خدا انسان نیست بلکه خداست، این مسئله و فکر کردن درباره این مسئله برای ذات خدا توهین است و ایراد دارد. از این جهت مسیحیت به موضوع منسوخ شدن کتب آسمانی هیچ عقیده‌ای ندارد و این عقیده‌ای است که بعضی افراد از طرف خودشون بیان می‌کنند. و ما می‌خوایم نگاه کنیم، دلایلی اعلام کنیم در مورد اینکه انجیل یا تورات هرگز تحریف نشدند. در این قسمت می‌خوام توجه شما را به چند نکته جلب کنم. اولا بایستی ببینیم چه فایده‌ای برای یهودی‌ها یا مسیحی‌ها داشت که اینها بیان کتابشون رو دست بزنن، در حالی که برای شما خواندم که خدا گفته کسی که نقطه یا حمزه از تورات یا انجیل رو دست بزنه در ملکوت خدا کمترین شمرده میشه. در این قسمت مکاشفه برای شما خواندم که میگوید چنین کسی اصلا داخل بهشت نمیتواند بشود. حالا چطور ممکن است انسان ضعیف در مقابل خدای قوی با چنین احکامی و با چنین تهدیداتی که در کتاب انجیل هم نوشته شده است باز هم اقدام بکند به دستکاری انجیل یا تورات یا اینو تحریف بکند. تحریف کردن انجیل یا تورات هیچ فایده‌ای برای یهودی‌ها و مسیحی‌ها نداشت. شما اگر کتاب تورات را مطالعه بفرمایید واضحاً می‌بینید که اونقدر در کتاب تورات خدا قوم یهود را تهدید کرده، اونها را خار شمرده که حد و حساب ندارد. و به نظر من اگر کسی مثلا یک نفر یهودی میخواست کتابش رو دست بزند، اول اون حرفایی که ضد یهود بود اینها رو پاک میکن. همینطور در کتاب عهد جدید، در کتاب انجیل، مثلا در رساله ها، در کتاب اعمال رسولان، در رسالات پولس، در جاهای دیگر ضعف های شاگردان عیسی نوشته شده. مثلا متی نویسنده انجیل متی و همینطور یوحنا نویسنده انجیل یوحناست و اینها در شرح حالی که از عیسی نوشتن واضحاً میگویند که موقعی که عیسی را میبردند به دار بزنند همه شاگردان فرار کردند و اگر کسی میخواست تحریف کنه اینجا را تحریف میکرد، چون این برای آبروی خودش خوب نبود که شاگردی نویسنده بنویسد که ما همه فرار کردیم و عیسی مسیح را تنها گذاشتیم در دست دشمنان. پس هیچ فایده‌ای برای آنها نداشت که اینها دست به چنین کاری بزنند. دومین نظر من یا دومین دلیل من این است که چطور ممکن است خدا برای عیسی کتاب انجیل را بفرستد و برای یهودی ها کتاب تورات را بفرستد بعد خدا اظهار ضعف بکند؟ یعنی خدا دست روی دست بگذارد و ببیند که چند نفر بنده خدا نشستند و دست میبرند توی کتاب انجیل و تورات و خدا هم واقعا قدرت مقابله با اینها را نداشته باشد. گمان نکنم ما چنین عقیده‌ای را قبول کنیم که خدا اینقدر خدای ضعیفی باشد که کتابی بدهد و بعد نتوند از کتابش حمایت بکند. به نظر من خدا چنین کسی را اصلا دستشو خشک میکنه که برای دیگران هم درسی باشد که هرگز کسی جرأت نکند کلام خدا را دستبرد بزند. از طرف دیگر چطور ممکن است، به دلیل سوم میخوام بگم، چطور ممکن است ما ببینیم خدا کتابی میفرستد برای پیروانش، مثلا مثل کتاب انجیل یا کتاب تورات، این را برای هدایت بشر و نجات بشر میفرستد و همینطور که ملاحظه میکنید یک سوم کره زمین تقریبا میشه گفت پیرو مسیح هستند، یعنی اسم دین مسیح را بر خود دارند. حالا همشون نمیتونیم بگیم مؤمن هستند یا ایمان دارند واقعا یا عمل میکنند، ولی به هر حال اسم این کشورها به اسم کشورهای مسیحی است. حالا چطور ممکن است خدا یک سوم کره زمین را در گمراهی بگذارد؟ چون وقتی که شما کتاب دینی یک سوم از کره زمین را دستبرد بزنید و چیزهای از توش عوض کنید و تحریف کنید، بنابراین یک سوم از مردم دنیا منحرف میشن از اون مسیر اصلی که خدا برای آنها نقشش رو کشیده، به یک راه کجی میافتن. بنابراین این هم به طور کلی محال است و الا بایستی بگیم خود خدا بشر را گمراه میکنن. بعد در چهارمین قسمت میخوام یک بررسی کاملی بکنیم از گفتار بعضی دوستان مسلمان ما که گاهی سوال میکنن، بعضی ها واقعا از روی نیت پاک سوال میکنن که آیا واقعا انجیل شما دست خورده هست یا نه، و بعضی ها اینطور به گوششان خورده است که گویا در کتاب قرآن مجید هم اشاراتی شده است که کتاب انجیل دست خورده. برای این که اگر شما هم یک موقعی چنین فکری دارید و فکر میکنید که خدای نکرده چنین مسئله در قرآن مجید هم نوشته شده است، بنده فکر کردم مناسب خواهد بود که آیاتی چند در این مورد به عرض شما برسانم که برای شما این مسئله واضح باشد و هم خودتان درک کنید، هم برای دوستانی که این مسئله براشون روشن نشده است این را تفسیر بکنید. اگر بگیم که واقعا انجیل و تورات تحریف شده است، بایستی دو مسئله را در نظر بگیریم. انجیل یا تورات کی تحریف شده است؟ آیا قبل از رسالت حضرت محمد تحریف شده یا بعد از حضرت محمد، یعنی مثلا در حدود سال 600 یا 700 میلادی تحریف شده یا بعد از اون، و از این دو حال خارج نیست. حالا میخوایم یکی یکی این دو مسئله رو بررسی کنیم. فرض کنیم که این انجیل یا تورات مثلا میخواست قبل از حضرت محمد و رسالت ایشان دست برد شده باشد یا عوض شده باشد. کسانی که واقعا اطلاعاتی از کتاب قرآن دارند حتما این را می دانند که در کتاب قرآن کلمه انجیل و تورات و مخصوصا کلماتی مثل اهل کتاب زیاد به کار برده شده است. مثلا در سوره بقره آیه 141 چنین آیه‌ای و چنین نوشته‌ای هست که من فقط ترجمه‌اش رو برای شما می‌خوانم. می‌گوید آنان که دادیمشان کتاب می‌شناسندش همچنان که می‌شناسند پسران خود را. مقصود این آیه، تفسیر این آیه این است که یعنی اهل کتاب، یعنی مسیحیان یا یهودی‌ها، مطابق گفته این آیه می‌گوید حضرت محمد را به خوبی می‌شناسند از روی نوشته‌های تورات و انجیل. بنابراین هیچ وقت حضرت محمد به کتابی که دست برد شده باشد و دست خورده باشد اشاره نمی کردن. بنابراین این نوشته و این عقیده که بعضی ها فکر می کنند که شاید کتاب تورات یا انجیل قبل از ظهور حضرت محمد دست برد شده بود، به طور کلی غلط است. دومین دلیل من این است، در صدها آیه حضرت محمد یهودیان و مسیحیان را یا اهل کتاب معرفی کرده است و همینطور از انجیل و تورات تعریف‌های بسیار نموده. اگر کتابی دست برد شده باشد دیگر نمیگن ای اهل کتاب، چون که اگر کتابی واقعا تحریف شده یا منسوخ شده باشد دیگر پیروان اون کتاب هم در گمراهی هستند و اونها را هیچ وقت نبایستی اهل کتاب معرفی کرد. اگر هم بگیم اهل کتاب، بایستی بگیم اهل کتاب تحریف شده، در حالی که ایشان در این آیات قرآن واضحاً مسیحیان و یهودیان را محترم شمرده و کتاب آنها را رسمی دانسته و احترام کرده. سوم این که در سوره بقره آیه 95 این آیه هم هست، میگوید و هنگامی که آمد ایشان را پیغمبری از نزد خدا که تصدیق کننده است مر آنچه را با ایشان است، انداختند گروهی از آنان که داده شدند کتاب را، کتاب خدا را پس پشت هاشان، که گویا ایشان نمی دانند. در این آیه توجه می فرمایید، در سوره بقره آیه 95 می گوید که وقتی که پیغمبری از نزد خدا آمد، این پیغمبر تصدیق کننده است مر آنچه را با ایشان است، یعنی رسول خدا انجیل و تورات را تصدیق کرده است. ولی می گوید که گروهی از آنان که کتاب بهشون کتاب داده شده بود، این کتاب را پس پشت هاشان انداختند، که گویا ایشان نمی دانند. همینطور در سوره آل عمران آیه دوم میگوید فرو فرستاد بر تو کتاب را به راستی باوردارنده مر آنچه را که پیش از آن بود، و فرو فرستاد تورات و انجیل را. پس میبینید میگوید که کتاب راستی را، به اصطلاح در این آیه اینطور میگوید، وقتی که میگوید کتاب قرآن را برای تو فرستاد، این کتاب باوردارنده است مر آنچه را که پیش از آن بود، یعنی کتاب قرآن، کتاب انجیل و تورات را که پیش از آن بود و حقانیت داشت تصدیق میکند و قبول میکند. برابر این، مطابق این آیات ملاحظه میفرمایید که باز هم کتاب قرآن و خود حضرت محمد نسبت به انجیل و تورات این نظر را ابراز کردند که این کتاب‌ها واقعاً از طرف خداست و پیروان این کتاب‌ها را اهل کتاب خطاب کردند و اونها را کافر ندانستند. و اما به موضوع دیگری می‌پردازیم. شما تعجب می‌کنید اگر ببینید در کتاب قرآن چه تعریفی از انجیل و تورات شده است. در سوره مائده آیه 50 این ترجمه به چشم می‌خورد. می‌گوید و از پی در آوردیم بر اثرهاشان عیسی پسر مریم را در حالتی که تصدیق کننده بود از آنچه باشد میان دو دستش از تورات، و دادیم او را انجیل که در آن هدایتی است و نوری و تصدیق کننده است بر آنچه را باشد میان دو دستش از تورات، و هدایت و پندی است برای پرهیزکاران. خوب دقت می فرمایید چه کلمات زیبایی در اینجا در مورد انجیل به کار رفته است. میگوید وقتی عیسی پسر مریم آمد، عیسی پسر مریم تصدیق کرد تورات را که پیش او بود، یعنی موقعی که عیسی ظهور کرد تورات بود و عیسی مسیح تورات را تصدیق کرد. و بعد میگوید و دادیم او را انجیل. خوب دقت بفرمایید در وصف انجیل چند کلمه در اینجا ذکر شده است که اینها لازم است همه ما بدانیم. میگوید که این انجیل هدایتی است، انجیل هدایت خداست، این نوشته در کتاب قرآن هست، و نوری هست. انجیل نور خداست و همینطور انجیل تصدیق کننده تورات هست و بعد انجیل هدایت خداست و همینطور انجیل پندیست برای پرهیزکاران، پند است. حالا شما چطور میتونید مجسم بفرمایید خدایی که کتاب انجیل را برای هدایت، برای نور، به عنوان پند برای پرهیزکاران داده است و همینطور در سوره ششم آیه 155 میگوید این رحمت خداست، در سوره پنجم آیه 48 میگوید این کتاب خداست، چطور ممکن است با چنین عناوینی خدایی که چنین کتابی برای پیغمبران خودش و از جمله برای عیسی مسیح فرستاد اجازه بده که بشر گناهکار و بشر ضعیف مثلا 4-5 نفر بشینند و این نور و این هدایت و این پند رو دستکاری بکنند؟ چنین چیزی دوستان عزیز بایستی واقعا فکر کنیم که چنین نظری کلن مغرضانه است و نه خدا چنین کاری کرده است، نه پیامبران چنین حرفی گفتند. باز به آیات دیگری برای شما اشاره می کنم. اگر خوب دقت بفرمایید اکثر نوشتجاتی که در قرآن مجید هست هرگز نمی گوید که انجیل دست خورده یا تورات دست خورده، و بنده که تا به حال مطالعاتی کردم هرگز به آیه‌ای بر نخوردم که واضحاً بگوید کتاب مسیحیان یا یهودی‌ها به دست عده‌ای تحریف شده است. برای نمونه چند آیه برای شما ذکر می‌کنم که بر اطلاعات شما افزوده بشه. خوب دقت بفرمایید، می‌گوید سوره 4 آیه 48 می‌گوید از آنان که یهود شدند می‌گردانند سخن را از جاهایش و می‌گویند شنیدیم و نافرمانی کردیم. اینها توجه بفرمایید میگوید که سخن را از جاهایش میگرداند. یعنی چی؟ یعنی این که تفسیر کلام را عوض میکند. اینجا این آیه اشاره نمیکند به این که یهودی ها کتاب تورات را دستکاری میکنند، سخن را از جاهایش میگرداند، یعنی عوضی میگن، یک چیز میشنوند جور دیگه تفسیر میکنند. همینطور در سوره 3 آیه 72 ملاحظه بفرمایید، در ترجمه میگوید به درستی که از ایشان پاره‌ای میپیچند زبانهای خود را به کتاب تا پندارید او را از کتاب و نیست آن از کتاب، و میگویند آن از نزد خداست و نیست آن از نزد خدا، و میگویند بر خدا دروغ را. اگر خوب دقت کرده باشید در این آیه هم حضرت محمد نمیگویند که مسیحی‌ها یا یهودی‌ها کتاب‌های خودشون رو عوض کردند، بلکه میگویند عده‌ای مغرض هستند و عده‌ای مغرض بودند در زمان حضرت محمد که میگوید اینها میپیچند زبان‌های خود را به کتاب، یعنی جوری حرف میزنند که گویا واقعاً آیه‌های منزل از طرف خدا را دارند میگن. میگوید تا پندارید او را از کتاب، طوری حرف میزنن شما فکر میکنید این داره از کتاب انجیل مثلا میگه، ولی میگوید و نیست آن از کتاب، نه اینکه خود کتاب دست خورده یا عوض شده، بلکه اینها به دروغ حرفایی را میزنند و اینها را مربوط میکنند و میگویند بله مثلا در فلان آیه اینطور نوشته، در حالی که اون آیه اصلا همچین چیزی نمیگوید، و میگویند آن از نزد خداست و نیست آن از نزد خدا، نه اینکه کتاب انجیل و تورات نیست، بلکه حرفای اینها از طرف خدا نیست. اضافه میکنند و میگویند بر خدا دروغ را، اینها بر خدا دروغ را میبندند، یعنی خدا در انجیل همچین حرفی نزده، ولی اینها این حرف را میگیرند عوضش میکنند، یک تفسیر غلطی میکنند و این را به مردم تعلیم میدن، و این مسئله نشان میده که خود حضرت محمد ناراحت بودند از این وضع که چرا مردم در آن زمان بعضی ها افراد مغرض که واقعا با خدا کاری نداشتن و هدف سودجویی داشتن، چرا اینها مطالب انجیل و تورات را میگیرند و به طرز دیگری میپیچند، یعنی در زبان خودشون تحریف میکنند و به مردم تحویل میدن، ولی هرگز اشاره‌ای در کتاب قرآن نیست که انجیل یا تورات تحریف شده یا دست خورده و اصلا متن اون عوض شده یا برگشته است. توجه شما را به آیه دیگری جلب میکنم، در سوره 2 آیه 141 میگوید آنان که دادیمشان کتاب میشناسندش همچنان که میشناسند پسران خود را، و به درستی که پاره ای از ایشان هر آینه میپوشند حق را، و ایشان میدانند حق از پروردگار توست. مطابق این آیه باز دقت میفرمایید میگویند عده‌ای هستند که حقیقت را میپوشانند، در حالی که حقیقت از طرف پروردگار است. میدونید؟ یعنی این که بعضی ها هستند که حقیقت انجیل و تورات را میخوانند و میفهمند ولی سعی میکنند این را بپوشانند. لغتی که در عربی به کار رفته یکتمونه است. یکتمونه از ریشه کتمان و مخفی کردن است، پوشاندن است. اینها نه اینکه خود کتاب انجیل یا تورات ایرادی دارد یا دست خورده است، بلکه اینها حقایق مکتوب در انجیل و تورات را واضحاً بیان نمی کنند و یک جوری این را می پوشانند، روی حقیقت را پرده ای می کشند، ولی خود حقیقت دست نخورده است، چون که حقیقت می گوید از پروردگار تو هست. یک آیه دیگری هم برای شما می خوانم، سوره هفتم آیه 162 می گوید: پس بدل کردند آنان که ستم کردند از ایشان گفتاری غیر از آنچه گفته شد مر ایشان را. توجه می فرمایید؟ اینجا می گوید بدل کردند آنان که ستم کردند از ایشان گفتاری غیر از آنچه گفته شد. یعنی مردم گفته های خدا را بدل کردند، عوض کردند، نه اینکه خود کتاب را، بلکه گفتار را، حرفاشون را جور دیگه زدند و به نام خدا تمام کردند. از این آیات پس کلن این نتیجه به دست می آید که انجیل تا زمان حضرت محمد اقلن به هیچ وجه دست نخورده بود و برای این حضرت محمد هم در دفاع از انجیل این آیات را نوشتند. حالا میخوام این نکته دوم ما را بررسی کنیم. شاید بعضی دوستان فکر میکنند که انجیل بعد از ظهور حضرت محمد دست خورده. برای همه شما حتما واضح است که اسلام در حدود قرن ششم، بین قرن ششم و هفتم میلادی شروع شد. آیا میتوان تصور کرد در آن موقعی که نیمی از دنیا مسیحی بودند، حتی بعضی از کشورهای عربی مسیحی بودند، در ایران هم مسیحیت خیلی پیشرفت کرده بود، هر ملتی انجیل را به زبان خودش ترجمه شده داشت، حالا آیا این امکان بود که تمام این مملکت ها و تمام این ملت ها با هم جمع بشن، انجیل هاشون رو بیارن وسط و بعد به یه عده اجازه بدن که این انجیل رو دست ببرن؟ آیا چنین چیزی امکان داشت؟ آیا امروز شما میتونید در ایران کتاب دینی مردم را بگیرید، از چنگشون در بیارید و اینو عوض کنید؟ میبینید که محاله. ممکن است عده‌ای از ترس جانشون این کارو بکنند، ولی همه چنین کاری نخواهند کرد. و اون موقعی که واقعا مسیحیان پابند به عقاید و ایمان خودشون بودند و شما که تاریخ کلیسا را خوانده اید میدانید که اونها حاضر بودند جلوی شیرها، ببرها، گاوهای وحشی و پلنگها جان خودشون را از دست بدن، ولی ایمان خودشون را از دست ندن. به هیچ وجه امکان نداشت که چنین کسانی بیان انجیل را عوض بکنن. پس وقتی که انجیل در تمام دنیا پخش شده بود، به هیچ وجه امکان چنین کاری نبود. ثانیاً یک مسئله دیگر هست که مسیحیان در اون موقع اتفاق کامل نداشتند. فرقه های زیادی بودند، مثل فرقه های امروزی، کاتولیک یا پروتستان یا ارتدوکس، که اینها با همدیگر تضادهایی داشتند، خصومتهایی داشتند، با همدیگه سازش نداشتند. فرقه های آریایی و نستوری اینها در اون موقع بود و اینها هرگز حاضر نمی شدند پهلوی هم بشینن و یک خط مشی واحد اتخاذ کنند یا در انجیل دستکاری هایی بکنند. بنابراین انجیل نمیتونه دست خورده باشه. همانطور که شما میبینید امروز کاتولیک ها، ارتدوکس ها و پروتستان ها، سه فرقه مجزا از هم، باز از یک کتاب مقدس واحد استفاده میکنند و به آن ایمان دارند. دوستان عزیز، این بود مختصری از آنچه درباره صحت کتاب مقدس خواستم برای شما عرض کنم، چون که واقعا اگر شما همیشه این در فکرتون باشد، مثل یک شکی، مثل یک پردهی جلوی چشمتان باشد، همیشه فکر کنید که خب این انجیلی که من میخوانم و بهش علاقه دارم شاید که دست خورده است، این همیشه باعث میشه که شما ناراحت باشید، که شما نتونید از اون انجیل واقعا لذت ببرید. ولی اینها رو عرض کردم که برای شما واضح باشد، از هر دینی یا از هر مرامی یا مذهبی هستید، برای شما مسلم باشد که بدون شک این را بخوانید و به عنوان کلام خدا و الهام خدا اون را قبول داشته باشید و مطالب آن را بدانید که خداوند فرمود همزه یا نقطه از آن هرگز از جاش تکان نمی خورد. خدا حساب تمام مطالب نوشته شده در آن را از افراد بشر خواهد خواست. امیدوارم خداوند شما را برکت بدهد. خدا همراه شما باد. آمین.